آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 18 ایون. با گرمترین سلام ها، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیمپور هم گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور.
شما را گوندار جمعند، شما بخیر. روبرت ملک، یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده، خواستار تفتیش بین‌المللی بی‌نظامی‌ها در جنوب قرقیزستان گردید. او روز جمعه وارد بیشکک شد و انتظار می‌رود که در جریان سفرش حجم کمک بشری برای ده‌ها هزار فراریان ازبک ضروری را مشخص نماید. با اطلاع کمیته امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دو طرف مرز قرقیزستان و ازبکستان تقریبا 400 هزار ازبک‌های بر اثر زد و خورد و نارامی‌ها در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد فرار کرده جمع آمدند. روزا اوتونبایوا، رئیس حکومت موقتی قرقیزستان، در صحبت با نشریه کمرسان چاپ مسکو اقرار کرده است که تعداد واقعی کشته شدگان در جنوب کشور 10 برابر از ارقام رسمی بیشتر است. طبق اطلاع اخیر رسمی، بر اثر برخوردهای قومی 192 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه رهبری موقتی قرقیزستان در بیمارستان های شهر اوش با وضع صحت افراد بر اثر نارامی ها آسیب دیده آشنا شد و بعدن با رهبران شهر ملاقات انجام داد. با دنبال این در صحبت با خبرنگاران او گفت:
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем этот город. Мы обязательно вернем всех беженцев.
Мы میخواهیم حتما امیدواری‌های را دهیم که این شهر را دوباره بنیاد میکنیم. ما حتما پناهندگان را برمیگردانیم و برای این همه شرایط ها را مهیا میسازیم. من فکر میکنم که همه عالم به ما کمک خواهد کرد، زیرا ما اراده نیک داریم که در فضای صلح و صلاح و دوستی دو ملت زندگی کنیم.
Жить в мире, жить в дружбе, два народа.
دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، اظهار نمود که مقامات قرقیزستان درخواستشان از روسیه درباره فرستادن نیروهای پاسدار صلح را باز خواندند. مقامات قرقیزستان اعلام داشتند که با نیروی خود وضع در جنوب کشور را آرام میکنند. و از دیگر خبرهای عالم، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از آمادگی ژاپن برای سرمایه گذاری کانهای معدنی کشورش استقبال کرد. سروری افغانستان که این حال با یک سفر رسمی در توکیو به سر میبرد، روز جمعه در ملاقات با تاجران ژاپنی گفت:
Morally, Afghanistan should give access.
از روی اخلاق می بود اگر افغانستان در کارکرد کانها به کشورهای برتری می داد که طی چند سال اخیر به افغانستان کمک گسترده کرده اند. مثلا اگر ژاپن به افغانستان به مبلغ تقریبا 6.5 میلیارد دلار کمک کرده است، پس باید افغانستان در جواب گام گذارد. ما باید چگونه جواب بگوییم؟ توسط ان همین امکان کارکرد معدن ها، ما باید به اراده نیک ژاپنی ها پاسخ گوییم و به آنها در کشف و اخراج معدن ها برتری دهیم.
چند روز قبل وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که گیولوگ‌ها یا زمین‌شناس‌های آمریکایی در افغانستان با مبلغ 1 تریلیون دلار ذخیره معدن‌ها را آشکار کردند. گفته می‌شود در افغانستان از جمله ذخیره بزرگی لیتی پیدا شده است که در تولید کامپیوترها و تلفن‌های همراه استفاده می‌شود. ژاپن از سرمایه‌گذاران اصلی افغانستان است. ماه نوامبر سال گذشته توکیو اعلام داشت که طی 5 سال آینده 5 میلیارد دلار را در اختیار حکومت کابل می‌گذارد. مقامات ترکیه اظهار نمودند که از ماه مرد به این سو بر اثر عملیات نظامی علیه جدایی‌خواهان از حزب کارگران کردستان بیش از 100 نفر مسلح کشته شدند. طبق خبرها این عملیات هم در قلمرو ترکیه و هم در شمالی عراق صورت گرفته است. عملیات نظامی علیه جدایی‌خواهان از حزب کارگران کردستان بعد از یک حمله ناموفق آنها به نظامیان ترک در مرز عراق در آخر ماه می گسترده‌تر شد. در حمله‌های جوابی فقط در همین هفته 20 تن از مسلحان کرد کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر سنت پترزبورگ 5 مخالف حکومت بازداشت شدند. فعالان جبهه متحده شهروندی در خیابان‌ها کتابچه‌ها با معروضه را موسوم به پوتین نتیجه 10 سال تقسیم می‌کردند که مؤلفانش هم رئیس جنبش سولیدارنست بوریس نمتسوف و اقتصاددان ولادیمیر میلوف می‌باشند. از این پیش تیراژ این کتابچه بازداشت شده بود. مقامات آن را با کارشناسان فرستادند تا مقرر کنند که در آن های افرادگرایی موجود است یا نه.
تشکر، همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان در سامونه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیماً از استودیوهای این رادیو در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. حالا مروری کوتاهی به سرخط چند گزارشی این ساعتی برنامه.
راهی پولکی رخنه به صلح و وحدت، نامه مشترک بخشای سغدی پنج حزب سیاسی با امام علی رحمان.
شماره کشته ها شاید 10 مراتب بیشتر باشد. بازدید رهبری موقت قرغیزستان از اوش.
آمادگی باید گرفت. هشدار سازمان ملل از احتمالی به تاجیکستان هم ریختن موج پناهجویان از قرغیزستان.
نزاع قومی در اوش و جلال آباد از دیدگاه رسانه های غربی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. سازمانهای ولایتی پنج حزب سیاسی تاجیکستان در ولایت سغد در یک نامه مشترک عنوانی رئیس این جمهوری امام علی رحمان بدون رایپرسی پولکی شدن شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق را به باد انتقاد کشیده گفتند این اقدام به وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر منفی گذاشته و حتی به صلح و وحدت رخنه میزند. و سفرگل نامه این پنج حزب در مجموع در مورد لغو تصمیم پولکی کردن این تنها راه ارتباط میانی مناطق شمال و مرکزی تاجیکستان با پرزیدنت رحمان شش نکته مهم را در بر میگیرد.
بله میرزا، و این نکته ها از جمله پیرامون وجود راهی آلترناتیوی همچون شرط پولکی کردن راه و تامین شفافیت دخل و خرج بودجه دولتی است. باید گفت پولکی شدن راه دوشنبه چناق و به یک شرکت تا حال ناآشنایی در بریتانیا ثبت نام شده سپردن مسئولیت پولچینی در این راه اینک نزدیک 3 ماه می شود در تاجیکستان از موضوعهای اولی ورد زبان هاست. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب می گوید در بحث احزاب سیاسی پیرامون این مسئله داغ نماینده این شرکت بریتانیا یعنی IRS هم شرکت کرده است.
در مراجعتنامه دست جمعانه بخش های سعودی حزب های سیاسی تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان، شش پیشنهاد مشخص حزب ها برای بیکار کردن قانون راه پولکی و قطع پولچینی در راه دوشنبه بوستان بیان شده است. ماهینیسا حاریسا و سرور مرکزی جامعه شهروندی در خوجند از تشبسکاران نشست سران بخش های احزاب سیاسی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به عقیده حزب های سیاسی پولکی شدن راه یگانه در کشوری فقیر تاجیکستان، آن هم در حال نبودن راه آلترناتیوی، وضع مالی به این هم خراب ساکنان را خرابتر می کند و احتمال دارد آرامی و ثبات در جامعه را برهم زند. خانم حاریسا و افزود
چون که مردم دایما در راه حرکت میکنند و همون بالا رفتن باز میگویم همون محصولاتی که از آن طرف ها وارد میشد و بالای آن زم میشود و بینبانی هم خاصی آن است که امروز نرخ و نوای بازارها هم قیمت شود و بنابراین هم حزبهای سیاسی در همین مراجعت نامه خود به پرزیدنت کشور باز یک بار تاکید میکنند که اگر خواهیم که ما در حقیقت صلح و صلاح باشد، اگر خواهیم که با وحدت واقعی امروز میسر شویم، باید که چنین قانونهایی که ضد اجتماعیات است قبول کرده نشود.
همچنین در مراجعتنامه بخش های سعودی پنج حزب سیاسی تاجیکستان برای رئیس جمهور امام علی رحمان آمده است که راه های نقلیاتی این کشور از حساب انداز راه انجام یابد و استفاده مبلغ های بودجه در این سمت شفاف صورت بگیرد و جامعه به آن دسترسی داشته باشد. زیر این مراجعتنامه سران بخش های پنج حزب سیاسی تاجیکستان در ولایت سغد به شمول حزب دموکراتی، کمونیستی، سوسیالیستی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی امضا گذاشتند. بخش های سغدی حزب های سیاسی در مورد قبول چنین مراجعت رسمی و رهبر دولت تاجیکستان اخیراً ضمن یک نشست تصمیم گرفته بودند. در آن نشست رهبر بخش شرکت اینوویتیو رود سولوشنز در ولایت سغد میرزا علی منصوروف نیز اشتراک داشت و پولکی شدن راه را تنها به خاطر از خرابی نگه داشتن راه بازسازی شده دوشنبه بوستان ارزیابی کرده بود. به عقیده جناب منصوروف، در حالی که دولت تاجیکستان برای تعمیر و ترمیم و کارشایم نگه داشتن راه های نقلیاتی کشور مبلغی کافی ندارد، با مبلغ استفاده کنندگان راه دست یافتن به حل این مشکل یک راه سنجیده شده در کشورهای پیشرفته جهان می باشد و می افزاید.
انمی راه دوشنبه چنوک 354 کیلومتر، این مهلت کفالتی انمی راه یک سال 365 روز از روی لوحیه، از روی شهرنامه که بین جمهوری خلق خطای و جمهوری تاجیکستان شهرنامه گذاشت. مهلت کفالتی از 169 کیلومتر تا 369 به آخر رسیده است. آن در استفاده است. تمام شده که مهلت کفالتیش. این راه هم تو نگاه داشته نمی شود.
بر پایه معلومات جناب منصوروف، مبلغ هایی که شرکت مذکور در راه دوشنبه بوستان از 31 مارس سال روان به این سو جمع آورده است، برای خرید تکنیک راهسازی، بنیاد کارخانه های رهداری و تکمیل مکانیزم اداره راه مصرف شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
بله، شنوندگان ارجمند، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی توری از این آگاهی نیست شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنونده ارجمند. اما در ادامه برنامه از قرغیزستان که از ابتدای ماه اپریل به این سو منبع اصلی اخباری داغی آسیای مرکزی است.
دقیقاً سفرگل و بنا به آخرین خبرها، رهبری موقت قرغیزستان روز اتومبوی و روز جمعه به شهر آشوب زده اوش سفر کرد. ولایت اوش و جلال آباد طی یک هفته اخیر شاهد خونین ترین نزاهای قومی بین قرغیزها و ازبک ها شد که بنا به آمار تا این ساعت دست کم 192 کشته و حدود 2000 زخمی به جا گذاشته است. اما روز اتومبوی و در مصاحبهش با نشریه روسی کامرسان گفته است شماری واقعی قربانیان نظر به آمار رسمی می تواند تا 10 مراتبه بیشتر باشد.
و میرزا، نزاهای قومی در اوش مردم را در تاجیکستان دیگر باره به یاد سالهای پرتهلوکه آغاز جنگ شهروندی برد. در واقع خیلی شباهت های با سال 1992 تاجیکستان می توان پیدا کرد در رویدادهای آخری اوش. ما با تحلیل این مسئله و مقایسه این نزاع با جنگ تاجیکستان در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، ولی حالا آخرین تحولات قرغیزستان را از خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی می شنویم.
روزا اتومبایوا، رئیس جمهوری دوره گذریش قرغیزستان، روز جمعه به منظور آشنایی با وضعیت به شهر اوش آمد و بعد آگهی از احوال مجروحان درگیری های اخیر با فعالان شهر اوش ملاقات نمود. با گفته روزا اتومبایوا، در زودترین فرصت شهر اوش باید بازسازی شود و برای بازگشت هزارها پناهنده کشورش که در ازبکستان همجوار به سر میبرند مساعدت کند. رئیس جمهوری دوره گذریش میگوید ضمن صحبت با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان اطمینان حاصل کرد که در مدتی که اوش و جلال آباد به خون کشیده شد، از جانب ازبکستان یگان سرباز به خاطر دفاع از ازبک تباران وارد خاک قرغیزستان نشده است. و افزود اما حفظ انشاءات های روسیه که در قلمرو قرغیزستان قرار دارند بر دوش نیروهای نظامی روس واگذاری می شود. چولپانبیگ توروسپیکوف، نائب رئیس خدمات مرزبانی قرغیز، بر رادیوی آزاد گفت که دست کم 2000 پناهنده از ازبکستان به ناحیه نوکنت ولایت اوش و شهر قزلقیه ولایت بادکن برگشتند.
بیزدن جراندار ازبکستانان اولوتوندا قازاقستانان طرفینان бизге кайтарылып берилди.
با گفته آقای توروسپیکوف، ازبکستان باز مساعدت کرده است که بیش از 100 شهروند کشورش با استفاده از مرز قزاقستان و این کشور به ولایت های اوش و بادکن برگردند. اما طبق خبرهای رسیده، موج پناهندگان ازبک تبار در دو سمت مرز بین قرغیزستان و ازبکستان که گفته می شود ولایت های اوش و جلال آباد را با ولایت های اندیجان و نمنگان وصل می کند، کاهش ندیده است و گروه کلان ازبک تباران می خواهد تا اعتدال اوضاع در کشورشان در مرز ازبکستان پناه برند. بنابر گفته یک همصحبت ما، اوضاع هنوز در اوش متشنج است و می گوید مردم ازبک تبار شهر از محله های خود بیرون نمی برایند. با گفته او، هرچند خطر زد و خورد بین قومی کاهش دیده است، ولی داغ حوادث اخیر که از دو طرف هم کشته های زیاد بر جای گذاشت به این زودی از دل مردم نخواهد رفت. یادآور میشیم که چند روز پیش مقامات قرقیزستان در جنوب این کشور از بازداشت چند سلاح‌بدست تاجی خبر داده بودند. الک آرازوف دبیر شورای امنیت قرقیزستان در یک نشست خبری این موضوع را از روزنه دیگر یادآور شد.
Я неосторожно сказал, Байболов, и я там таджики, там задержанные таджики, которые в гражданскую войну у них там были, боевики, сбежали.
Ба гуфте Алек Орозов, Шоят Вай ва Байболов, наиби аввали раиси комите амният ва коменданти вилаяти Джалалобад айбдоранд, ки ширкати чанд силоҳбадасти таджик ро дар ҳавориси Уш ва Джалалобад матраҳ карданд. Вай афзуд, вале дар ҳақиқат чанд силоҳбадаст даст гирифта шуданд, ки эҳтимол дар ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон низ ширкати фаъолона доштанд. با تأکید دبیر شورای امنیت قرقیزستان ولی اظهارات آنها نه علیه مردم تاجیک بلکه علیه سلاح‌بدستان نگرانده شده است که به یگان قوم و ملت منسوب نیستند.
Там и киргизы, и узбеки, и таджики, которые наняли те люди, которые на работу за миллионы в киргизский режим.
و میگوید در حوادث منطقه جنوب و بی‌نظمی های فاجعه‌بار قرقیزها، ازبک‌ها و تاجیکان شرکت داشتند که از طرف نظام باقیف به حیث مزدور استفاده شده‌اند. با گفته علیک آرازوف در ناحیه قدمجو و منطقه های دیگر کشورش ده ها هزار تاجیکان به سر میبرند. این مقام شورای امنیت قرقیز گفت با استفاده از فرصت به شهروندان تاجیک تبار کشورش مراجعه کردن است که اظهارات اعضای حکومت موقت در باره شرکت تاجیک تباران را درست فهمند و از او و بایبولوف نرنجند. با گفته علیک آرازوف این اظهارات در قبال آنهای گفته شده است که جوانان خوب تمرین دیده هستند و شغل اساسی آنها قتل و کشتار مردم آسوده می باشد. دبیر شورای امنیت قرقیز باز گفت پول می تواند حتی از قطعه افریقا مزدوران را به قرقیزستان آورد و آنها را در درگیری ها استفاده کند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید رهبری موقت قرقیزستان اوراز اوتانبویو از شهری آشوبزده اوش و بنا به آخرین برآورد سازمان ملل متحد نیروی قومی بین قرقیزها و ازبکها در جنوب قرقیزستان تا 400 هزار نفر را بیجا کرده و یک بخش بزرگی آنها خود را به قلمروی ازبکستان زده اند. این طبیعی نیز هست سفرگل چون که اکثر پناهجویان ازبکای ساکن اوشان که در آن سوی مرز ازبکستان خویش و تبار زیاد دارند و طبعا در روز سختی رو به همان سمت آورده اند.
ولی میرزو موجی پناهجویان از قرقیزستانی همجوار همینطور میتواند به تاجیکستان هم بریزد. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک نشست خبری بخشیده به روز جهانی پناهندگان که 18 ایون تجلیل می شود خبر داد که در مناطق مرزی همراه با مقامات مسئول تاجیکستان برای قبول پناهجویان احتمالی از قرقیزستان آمادگی می گیرند. این سازمان گفت که می تواند به تاجیکانی در نتیجه آشوب‌های اخیر از قرقیزستان فرار کرده نیز دست کمک خود را دراز کند. جزئیات دیگر در گزارشی که همکاری ما مؤمن احمدی از دوشنبه فرستاده است.
نمایندگی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأکید کرد که امکان عبور گریزه‌ها از قرقیزستان به قلمرو تاجیکستان جای دارد و مقامات تاجیکستان همراه با سازمان‌های بین‌المللی مسائل پناهندگان موظفند تا شرایط زیستی آنها را تأمین کنند. این نکته را نمایندگی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در یک نشست خبری بیان داشت و افزود برای پذیرش پناهندگان احتمالی قرقیز در یکجایگی با دولت تاجیکستان آمادگی گرفتند. ایلیا تادوروویچ سردار نمایندگی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید موافقی سندهای بین المللی برای قبول پناهندگان قرقیز مقامات مسئول این کشور در نواحی مرز تاجیکستان و قرقیزستان همکاری میکنند. با قول او در چنین وضعیتی که حالا در قرقیزستان وجود دارد هیچ کس کفالت داده نمیتواند که فردا وضع چگونه میشود و چقدر مردم به تاجیکستان پناهنده خواهد شد. او میگوید در دوام 5 روز غیر انتظار صدها هزار نفر پناهنده از قرقیزستان به ازبکستان فرار نمودند و حالی حاضر در تامین کمک به پناهندگان مشکل زیاد ایجاد شده است. ایلیا تادوروویچ اینچنین افزود که طبق برخی خبرهای تاکنون تصدیق نشده قسمی از تاجیکان مقیمی قرقیزستان الکی به تاجیکستان آمدند و میگوید
citizens who have been residing in Osh for many years.
Ҳамчунин мо иттилоъ дарёфт кардем ки як қатор тоҷиконе ки солҳои тӯлонӣ дар Ош зиндагӣ мекарданд ба Тоҷикистон баргаштанд назди хешу табори худ. Ин иттилоъ то ҳол таъиди худро наёфтааст, зеро мо натавонистем ба онҳо суҳбат кунем. Мо ҳамчунин иттилоъ дорем ки донишҷӯёни тоҷик аз ин кишвар ба ватан баргаштанд, вале хабари гуреза шудани тоҷиконро бо дигар ҳамкорон пайгирӣ мекунем ва агар ин воқеа ҳам дуруст бошад, онҳо бе мушкил метавонанд ба салиби сурх муроҷиат кунанд ва бидуни گون مشکل آنها را همچون پناهنده قبول خواهند کرد زیرا آنها هم مثل پناهنده اند.
این هم در حال است که چند روز قبل پارلمان تاجیکستان با دعوت مسئولان وزارت و کمیته های دخلدار وضع قرقیزستان و تاثیر آن به تاجیکستان را بررسی کرده بود. خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن پاسخ به سوال وکیلان پارلمان گفت که هیچ خطر و خوف و اینچنین فرار ساکنان در حال حاضر از جانب قرقیزستان به تاجیکستان وجود ندارد. هرچند به قول او تاجیکستان در صورت سر زدن چنین حالت بدون هیچ مشکل آماده است پناهندگان احتمالی قرقیزستان را پذیرایی کند. خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان با سوال شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان این کشور گفت:
آنی کردنی بدم خوف گریزه ها در منطقه ای که ما هم سرحد هستیم از طرف جرگتول نیست؟
نیست، خوف نیست. یک 173 استودنتی که از ناحیه مرغاب میخواند با کمک اینا براوردیم، یک 70 نفر مانده است، اومد 150 نفر. چی که هست از جرگتول یک مقداری کم است، اینا هم این روز باشد میبرایم سودنت هایی که مردمی ما که در اونجا تحصیل میکنم.
چون که این مسئله بسیار مهم است، خیلی که شما میدونید قریب 100 هزار منم به جمهوری ازبکستان رفتم، اونجا علاقه پرابلم های بسیار جدی است هومانیتری به وجود آمده استودم.
طبق اطلاع رسمی حالی حاضر تنها نزدیکی 300 نفر شهروندان تاجیکستان که اکثرا دانشجو هستند از قرقیزستان به تاجیکستان بازگردانیده شدند، ولی تاکنون در مورد فرار ساکنان عادی به این کشور هیچ اطلاع رسمی روی دست نیست. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از قرقیزستان، اما این بار در این باره که نزاع اخیر قومی در جنوب این کشور از غرب چگونه دیده می شود.
در حقیقت سفرگل به خصوص در پی بروز نزاع بین ازبک‌ها و قرقیزهای ساکنی اوش و جلال آباد، مسائل این کشور آسیای مرکزی در محور توجه رسانه‌های عمده غربی قرار گرفت و وحشت قتل افراد در زمینه قومی در جنوب قرقیزستان مطبوعات غرب را سخت تکان داده است. خلاصه ایج مطالبی درباره قرقیزستان نشر کرده مطبوعات غربی را از گزارش میشنویم که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
روزنامه دیلی تلگراف می نویسد این خبر که گویا قتل های قومی در جنوب قرقیزستان روز شنبه گذشته سر شد غلط است، زیرا آن هنوز از دوره یوسف ستالین شروع شده بود. هفته نامه اکونومیست نیز به این نکته اشاره کرده جبر دیدگان رویدادهای قرقیزستان را آخرین قربانیان میراث ستالین نامیده است. با گفته اکونومیست، ستالین مرزها را در آسیای مرکزی به گونه‌ای کشید که هر جمهوری گرفتار به رقابت های قومی باشد و هیچ کدام نتواند به اتحاد شوروی مخالف برآید یا از آن خارج گردد. این به نوشته دیلی تلگراف افسانه است که قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هر کدام متناسباً خانه ملی قرقیزها، تاجیکها و ازبک هاست. مثلا شهر اوش که ساکنانش غالباً ازبکند در قلمرو قرقیزستان ماند و یا مرکزهای فرهنگی تاجیکان سمرقند و بخارا نه در تاجیکستان بلکه در ازبکستان هند. این حال در اتحاد شوروی که ملتگرایی را زیر فشار سنگین نگاه می‌داشت خطرناک نبود، اما اکنون در کشورهای مستقل منطقه ملتگرایی ایدئولوژی دولتی را تشکیل می‌دهد. اکثر رسانه‌های غربی نزاع در جنوب قرقیزستان را قومی قلمداد کرده‌اند، اما نیویورک تایمز به طبیعت صنفی آن اهمیتی بیشتر قائل شده است. با نقل از کارشناسان این روزنامه می نویسد قرقیزها از روی انعنه کوچمنچه و ازبک ها کشاورز بودند. در دوره شوروی ازبک ها شدیداً ناراضی بودند که زمین های کشتیان ها برای منزل سازی به قرقیزها داده می شد. با اندک سوس شدن فشار مسکو در سال 1990 ازبک ها و قرقیزها در اوش به جان همدیگر افتادند. نیویورک تایمز می افزاید تاریخاً ازبک ها پولدارترند و زندگی با فراغت داشتند که همیشه رشک همسایه های قرقیزی آنها را می آورد. گویا در ادامه منطقی همین نکته گاردین می نویسد ازبک های جنوب قرقیزستان ابتدا از پرزیدنت اسکاراخویف حمایت می کردند که در مناسبت با آنها احتیاط کار بود. توازن در مناسبت حکومت مرکزی با ازبک ها در دوره باقیف از بین رفت. قرقیزهای جنوب از باقیف که او را نماینده خود می‌دانستند پشتیبانی می‌کردند و در جواب امتیاز و آزادی‌های داشتند. واشنگتن پست عملکرد ارتش و پلیس قرقیزستان را زیر سوال برده نوشته است اکثری فراریان ازبک ابتدا به پلیس و حربیان چشم امید بستند، اما وقتی دیدند که آنها با کمیش حمله آدمکشان و غارتگران را نادیده می‌گیرند، آنها را هم بخش از حملهوران می‌دانند و با سخن حکومت موقت باور ندارند. اکونومیست میگوید حکومت موقت بی‌گناه هم نیست، اما به کمک بین المللی احتیاج دارد تا ترتیب و نظام را برقرار کند. ولی به قول وال استریت جورنال، ظاهرا هیچ یک از قدرت‌های جهانی آماده نیست به قرقیزستان کمک کند. در پاسخ به این فاینانشال تایمز می‌نویسد از سوی دیگر مداخله روسیه می‌تواند ناراحتی بزرگی را در منطقه ایجاد کند، چون خاطره‌های حمله به گرجستان را در سال 2008 زنده خواهد کرد. و اکونومیست گویا این همه را خلاصه میکند که رویدادهای جنوب قرقیزستان به دیکتاتورهای آسیای مرکزی دستک خواهد داد که به برتری حکومتی قوی افتوریتری تاکید کنند. اما این باز همان ستالینیزم خواهد بود و در قطعی جای کردن شدت ها تنها یک آرامی دروغین و موقتی را به وجود خواهد آورد. با گفته اکونومیست، مشکلات فعلی قرقیزستان از دموکراتیا سرنزده است. برعکس، دموکراتیا میتوانست کشور را از چنین روز سیاه نجات بدهد. رسانه های همگانی غرب آینده رویدادهای قرقیزستان را چهار نوع تخمین میزنند. یکم، خشونت ادامه میکند و گسترش مییابد. دوم، نزاع آرام میگردد. سوم، روسیه دخالت خواهد کرد. و چهارم، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل به کشور وارد خواهند شد.
رویدادهای خونین قرقیزستان از نگاهی مطبوعاتی غرب شنوندگان ارجمند. حالا مسئول سامانه رادیوی آزادی افراسیابی سلطان چندی از نامه‌های خوانندگان ما را خلاصه می‌کند.
دوام امروز توجه بیشتر خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی اساساً سر سه موضوع از جمله تصمیم ایران برای خرید آب تاجیکستان، سفر امام علی رحمان به چین و واکنش نوبتی احزاب سیاسی به راه پولکی دوشنبه خوجند بود. در مطلب اولی که بحث جالب را به بار آورده است، یک خواننده نوشته است راه نجات تاجیکستان در آینده تنها در پهلوی ایران است. اما سردار در جواب این شعر گفته است اگر ما با ایران روابط را نزدیکتر کنیم حالمان از این بدتر می شود. به نظر سردار یگانه راه بهبود با خطای است. نفری از ازبکستان در این بحث گفته است اگر به ایران آب لازم باشد می تواند آن را از همسایه‌هایش به مثل افغانستان، ارمنستان و آذربایجان بگیرد، ولی تصمیم در مورد آب تاجیکستان یک تاکتیک سیاسی ایران است. وطن دوست میگوید باید تاجیکستان به امید کسی نشود و مشکلاتش را خودش حل کند، زیرا ایران هم هدف‌های خود را دارد. یک کس دیگر پاسخ داده است که اگر ایران در تاجیکستان هدف هم داشته باشد، هدف نیکخواهانه است. درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به چین رستم نوشته است که امام علی رحمان بعد از فشار ازبکستان و روسیه رو به خطای آورده است. یک خواننده بر این نظر است که از همکاری با چین باید خیلی با احتیاط بود. اما سعید فتح الله از چین می نویسد همکاری با این کشور همسایه برای تاجیکستان از روسیه و ازبکستان بهتر است. انوش می گوید هدف اصلی سفر رحمان تقاضای کمک مالی است. اظهارات احزاب سیاسی در مورد راه پولکی نیز امروز سرواکنش بود. علی در بحثگاه این موضوع اظهار حیرت کرده است که از مردم تاجیکستان هم انداز راه می ستانند و هم پول برای استفاده راه. رحمت الله از خوانندگان دائمی ما می نویسد از زمان قطع پول ستانی در شاهراه دوشنبه خوجند یک ماه گذشت، اما شرکت اینویشن رود سولوشن پول مردم را تا حال ستانیده ایستاده است. نفر دیگری میگوید این شرکت به نام خارجی روز معلوم خواهد شد که با کیم کدام تاجیک نوی خودمان تعلق دارد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های تارنمای آزادی با نشانی www.azadi.tj ابراز کنید.
اما در نیمه دوم این ساعت برنامه ما یک موضوع اساسی ریشه های نزاع قومی در جنوب قرقیزستان و نیروهای ایستاده در پس این نزاع خواهد بود، ولی پیش از پرداختن به این موضوع با هم یک ترانه می‌شنویم.
قدمت کنده 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 در عشق سوخت بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخت بنده 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 سرما مکش به خوش شد به خوش شد سرما مکش به چشم شد به چشم شد یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
شنونده عزیز مجله شانگهای جمعه 19 ایونید که مستقیما از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود، شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
گوشی آغشته خون، پرداخت به ریشه های این نزاع و نیروهای ایستاده در پس آن.
فقط چای کمانده است، باقی محفل های کودکانه بازمانده از عهد شوروی در خوجند کجا شد؟
منزلی نو در ایوازی منزلی سیل برده، داستان بی بی سارا یک ساکنی سیل زده پنجکین.
و هم داستان احمد ابراهیم خبرنگار تاجیکی در سیل کلوب قریب 5000 کتابش را از دست داده، تنها یک شاهنامه را توانسته است از چنگ سیل نجات دهد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه برنامه ادامه مطالب مربوط به قرقیزستان که اینک تقریبا 2.5 ماه باز یک منبع اساسی خبرهای داغی آسیایی مرکزی است.
بله عزیزان، و اکنون بحث حوادث این کشوری برای تاجیکستان همسایه را در ویژه گفتار سیمای هفته ادامه خواهیم داد که نیز مخصوص نزاع‌های خونی قومی در جنوب قرقیزستان است. این حوادث اینک هفته دوم است در سرخط اخبار داغ جهان باقی میماند. نزاع قومی میان قرقیزها و ازبکها در ولایت اوش و جلال آباد به نظر تحلیلگران گوینده تا چی حد آسیب پذیر بودن صوبه در آسیای مرکزی و به خصوص در وادی فرغانه یکی از مشکل زادترین گوشه های این قلمرو است. اما با گذشت یک هفته از این حوادث خونین که حدود 200 کشته و تا 2000 زخمی به جا گذاشت، محافل و مطبوعات هرچی بیشتر به این پهلوی قضیه رجوع میکنند که آیا در پی این آشوب ها کی ایستاده است؟ مسئول سلسله گفتار سیمای هفته همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور این بار به اوشی آغشته خون و آشوب و به نیروهای ایستاده در پس این حوادث پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
قرطه نزاع قومی را در جنوب قرقیزستان کی به بازی در آورد و کدام نیروست که میخواهد در آتش این بی‌نظمی ها دست گرم کند و از این آبی که خود لایلوت کرده است بی‌ایبا ماهی بگیرد و پایان این نزاع خونین و پرقربانی بین قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب قرقیزستان که شب 10 به 11 ایون در اوش آغاز گرفت و سپس به جلال آباد هم کوچید آیا کی فروکش خواهد کرد؟ سوال هایی که آشوب های اخیر در این کشوری همسایه تاجیکستان در ذهن ها خلق کرده است. نزاع اخیر بین قرقیزها و ازبکای ساکن جنوب قرقیزستان همگی چند روز بعد از سالگرد 20 درگیری های شبیه اوزگین و اوش رخ داد، اما روشنبیگ غفوروف خبرنگار ازبکی ساکن اوش میگوید نزاع فعلی از نگاه دامنه و پیامدهایش خیلی بزرگتر از آن رویداد هاست.
مقیاس این نزاع خیلی بزرگتر از سال 1990 است، چون این بی‌رحمی را کسی تا حال ندیده بود. مردم زیادی که پیوندان خود را از دست داده اند، طبیعی است که سخت خشمگین و آزرده شده اند. باید پیش از همه این مردم را آرام کرد. این فرصت می خواهد، ولی سخت است گفتن که برای رفع این آزردگی ها و حل این نزاع چقدر فرصت لازم است.
دولت عثمان تحلیلگر تاجیک و معاون سروزیر تاجیکستان در سال 1992 میگوید رویدادهای اوش خیلی شبیه حوادث 18 سال پیش تاجیکستان است که حکومت مرکزی نتوانست پیش راه نزاع ابتدا نه چندان بزرگ در وادی وخش را بگیرد و تلاطم حادثات چنان شد که کشور را برای 5 سال بعدی به گرداب جنگ خونینی شهروندی افکند.
نزاعی که اساساً در ولایت سابق قرغان‌تپه سر زد با سببگار شدن جریان‌های نو سیاسی و لباس مثلا مذهبی پوشوندن شو، اصلا جنگ بین مهاجرهای نیکو احوال و بومی هایی که مثال حال زندگیشو کمتر بود بین اینها بود. قرقیزستان هم تقریبا مشابه همین است، یعنی ازبک ها که اکثریت جاهای کلیدی اقتصادی را در دست داشتند، بازار و تجارت زندگی بهتری دارند نسبت به قرقیز ها که فقر و کمدستی در آنها بیشتر است و این البته یک کینه و عداوت بین اینها وجود داشت.
تحلیلگران و همینطور مقامات کنونی قرغیزستان و حتی نهادهای معتبری بین المللی چون اداره حقوق بشری سازمان ملل بر این باورند که خشونت‌های قومی در جنوب قرغیزستان خود جوش نبود بلکه عمل برنامه‌ریزی شده و هماهنگ شده بود. مقامات حکومت موقت قرغیزستان که دو ماه پیش در نتیجه اعتراض مردم و سقوط دولت قرومبیگ باقیف روی کار آمد انگشت اتهام علیه طرفداران باقیف بلند می‌کنند و می‌گویند محض آنهایند که آتش این نزاع قومی را در دادند تا با راه جلوه دادن ناتوانی حکومت جدید زمینه را برای بازگشت حکومت خود هموار کنند. هرچند قرمانبیک با قیف که در پی سقوط دولتش در بلاروس پناه برده است این اتهامات را رد میکند، ولی الماس احتمبایف معاون سروزیر در حکومت موقت گفت خشونت های اخیر را محض خانواده با قیف تأمین مالی کرده است.
رویدادهای اوش چنان طرح‌ریزی شده بود و چنان رهبری میشد که ما باید اکنون منتظر اقواهای نو در ولایت چو و هم در بیشکک باشیم، ولی ما به چنین تحول آمادگی میگیریم.
ولی تحلیلگران توان خانواده باقیف و طرفداران او به تشکیل آشوب‌هایی را با چنین وسعت و دامنه و آن هم در زمینه قومی زیر شبهه می‌گذارند. آنها می‌گویند البته این طایفه هم از پیت پیش آمده برای گرفتن انتقام از حکومت نو استفاده برد، ولی باقیف عامل اساسی نیست بلکه تنها یک بخش بازی بزرگ است که در ضعیف‌ترین حلقه زنجیری وادی فرغانه اوش و جلال‌آباد به چنین صورت وخیم شروع شده است. این وادی به محض عامل‌های چون فقر گسترده، نفوذ اهل مذهب و فعالیت گروه‌های تندرو و تجزیه شدنش در قلمرو سه کشور ازبکستان و قرغیزستان و تاجیکستان همیشه یک منبع اصلی نزاع‌های احتمالی در آسیای مرکزی که می‌تواند ثبات تمام این قلمرو را به هم زند نامبر می‌شد. اما به باور کارشناسان امور در فاجعه اوش و جلال‌آباد باید پیش از همه به نقش نیروی سوم و عمدتاً از خارج اندیشید و روی کشورهای انگوش برد که در چنین رنگ گرفتن تحولات منطقه منفعت دارند. انتقاد بلافاصله و مکرری هر دو رهبر اول روسیه از عملکردهای دولت سقوط کرده باقیف در اوایل ماه اپریل و استقبال نیز بلافاصله و همزمان هر دو از حکومت نوی موقت که جایگزین دولت باقیف شد مایه حدس و گمانهای درباره دست دراز و آشکار دخالت مسکو در رویدادهای دو ماه اخیر قرغیزستان سر کرده از برکناری باقیف و رفته تا آشوبهای قومی در جنوب شده است. و درخواست دولت روز اتونبوی و جهت کمک نظامی برای خونسو کردن آشوبها در اوش جلال آباد را رد کردن مسکو نیز چون پیجوی دیگر از جانب روسیه که پهنای شوروی سابق را دایره نفوذ سنتی خود میشناسد ارزیابی میشود. گفته میشود بعید است که مسکو چنین بهانه مناسب برای ورود نیرو و تقویت حضور خود در آسیای مرکزی را از دست دهد. تحلیلگر روس فیودر لوکیانوف میگوید روسیه عاقبت وارد صحنه خواهد شد.
فکر میکنم روسیه در نهایت با صورتی دخالت خواهد کرد، اما فعلا این پهلوی مسئله را می آموزند که مبادا روسیه در بین جنگ نه فقط شهروندی بلکه در میان جنگ بین دولت ها بماند. تصور کنید که نیروهای روسیه با آنجا بدون توافق با ازبکستان اعزام شوند و در بین در وضعیتی قرار بگیرند که از یک سو ازبک ها و سوی دیگر قرغیز ها تیر می کشویند.
С одной стороны киргизы стреляют, с другой узбеки, грубо говоря.
ارشاد سلیمانی سردبیری هفتوار مستقل ملت چاپ دوشنبه آشوب‌های اوش را عملی طرح‌ریزی شده کشورهای منفعت‌دار خارجی به منظور تأمین ادامه قدرت و نفوذ خود در این منطقه می‌داند و می‌گوید چون در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 فعلا در قرغیزستان نیز منفعت‌های روسیه و ازبکستان به هم آمده اند.
در چند مدت اخیر مسکو و تاشکند در تصمیم گیری های آسیای مرکزی همیشه از موقع یکدیگر حمایت میکنند و برای پررتر و کامل شدن موقع یکدیگر سخن میگویند، در مثل مثلا طرحهای آب و انرژی آسیای مرکزی. از این لحاظ این تا اندازه یک جوی شوی منفیت های تاشکند و مسکو است که پیامد این سیاست ها را من فکر نمیکنم که برای کشورهای دیگر منطقه جنبه مثبت داشته باشد. روسیه از زمانی که آسیای میانه را غصب کرد، ازبکستان چنان ساخت که به صفت یک پلتی اداره کننده یعنی منطقه آسیای مرکزی باشد.
ارشاد سلیمانی از سابقه استفاده تاشکند از عامل جنرال عبدالرشید دوستم در افغانستان و عامل های ازبکی چون سرهنگ محمود خدایبردیف یا عبدالجلال حامیدوف در رویدادهای سالهای 90 تاجیکستان یاد آورده و با اشاره به چندین اوشه که در داخل خود ازبکستان هست میگوید این کشور اکنون خود را کوتاه بینانه در گیر حوادثی کرده است که در نهایت میتواند خودش را تامع چنین نزاعها کند. روشنبیگ غفوروف نیز میگوید اینکه بیشتر قربانیان ازبکای ساکن اوش و جلال آباد بودند البته با تورهای عصبی تاشکند ناخون زده و این قضیه را یک مسئله ننگ و ناموس برای ازبکستان جلوه میدهد، ولی او معتقد است که ازبکستان نباید به احساسات زیاد داده شده خود را به طور فعال و بی‌پرده داخل تحولات قرغیزستان کند.
все люди так говорят, вот надо ввести войска. Узбекистан тоже ведет миротворчество.
Хама мегуянд, бояд ниру ворид кард, ва Узбекистан низ нируҳои ҳомии сулҳашро ба инҷо бифиристад. Вуруди нируҳои Узбекистан ба қаламрави Қирғизистон ягон оқибати хуб надорад. Нируҳои манфиатҷу айни ошубҳоро метавонанд дар манотиқи узбакнишини чи Қазоқистон, чи Туркманистон ва чи Тоҷикистон доман зананд. پس تاشکند باید چی کند؟ به همه این کشورها نیرو وارد کند؟ این می تواند تمام آسیای مرکزی را بتر کند. به جنگ کشیدن ازبکستان منطقه را متر کند و شاید هدف نیست همین باشد.
آقای غفوروف معتقد است که هدف بلند مدت از در دادن آتش نزاع در آسیای مرکزی محض ازبکستان است و آشوب‌ها در اوش و جلال آباد همگی دیباچه این بازی بزرگ و خطرناک بود. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان نیز هدف نهایی این بازی بودن ازبکستان را صرف نظر نمی کند.
شاید این مسئله تو اندازه حقیقت داشته باشد چون که ازبکستان یک زمان از روسیه خیلی دوری جوست و سیاست زیر روسیه در آسیای مرکزی خیلی هم فعال کرده بود. در نتیجه مشکلاتی که در واقع اندیجان رخ داد دوباره مجبور شد که به دامن روسیه برود و با کم آرام شدن وضعیت باز دوباره شروع کرد بین غرب و روسیه بازی کردن را. اعتراضی که ازبکستان سال گذشته برای تاسیس یک پادگان نظامی روسیه در ولایت بادکن داده بود، البته اون هم یک چنین حدس و گمان ها را ایجاد میکند که شاید بیشتر روسیه فعال باشد.
تلاطم اخیر حادثه در قرقیزستان این سوال را هم پیش آورده که آیا اکنون نوبتی کیست و تاجیکستان با آن تنش‌هایی که در رابطش با مسکو و اختلافات آشتی‌ناپذیری که با تاشکند دارد تا کجا از پیچیدن به عین نزاع ایمین است؟ دولت عثمان معتقد است که وضع تاجیکستان از قرقیزستان همجوار فرق میکند و خاطرات تلخ سالهای جنگ شهروندی اش هم از یادها نرفته است که بشود با چنین آسانی و زودی وضع تاجیکستان را هم به گونه قرقیزستان به هم زنند. اما ارشاد سلیمانی از چنین تلاشهای در گذشته انجام شده به خاطر به مراعات منافع تاشکند یا مسکو بیشتر مایل کردن رهبران تاجیکستان از جمله از حمله محمود خدایبردیف به استان سوغ در سال 1998 و رویدادهای تابستان سال گذشته در طویل‌دره یادآوری کرد و گفت
البته این چیز هیچ جای پوشیده ندارد. همین نوعی متشنج کردن حوزه تاجیکستان بود و احتمالیتی به تاجیکستان کوچ بستن این نزاع‌های قومی و اون حادثه‌های قرقیزستان هم نمی‌شد که از مد نظر دور کرد. روسیه می‌خواهد که حکومت فعلی تاجیکستان را به منفعت‌های خودش مایل کند و در حال دست ندادن این هدف می‌خواهد که یک حکومت دیگری را در این منطقه جایگزین کند که توانسته باشد که از هدف‌های جیوستراتژی و ژئوپلیتیکی روسیه در دست یافتن و ذخایر طبیعی دیگر ثروت‌ها موقع‌گیری کند که بلین سیاست‌های روسیه رضا باشد.
با باور اکثر از اهل نظر مسکو که توان رقابت روبرو و آشکار با بازیگران دیگر در صحنه آسیای مرکزی را با استفاده از اهرام‌های آسایشته چون سرمایه‌گذاری ندارد، امید به اهرام نظامی بسته است که از آتش نزاع در این منطقه برای خود وسیله دیگری تقویت نفوذ درست کند. با این حال قرطه جنگ در جنوب قرقیزستان هنوز در بازی است و معلوم نیست که عاقبت این بازی خطرناک به کجا خواهد کشید و کی فروکش خواهد کرد.
اوشی آغشته به خون آشوب موضوع شماره امروزه سلسله گفتار سیمای هفته در تهیه و تقدیم همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور بود که شنیدید.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیزی، مجله شانگوهی جمعه 19 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی برنامه ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان.
بله میرزا، به تاجیکستان برمیگردیم و به گزارش که از پنجکند به ما رسیده است درباره صاحب منازل نو شدن آسیب دیدگان سیل و بارشات اخیری پنجکند که باور نمی کردن آسیب دیدگان که به عوض منزل سیل برده اشان صاحب منزل نو خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه زرافشان شاهین روشن گزارش می دهد.
من رحیم ایشبوز از دهه شورشتر سخنی شیشتم و اپریل و سیل آمده آفاد آمده خانه مانه گشته رفت. اما خداوشکر دولت من حبداری من
اپریل سرکرم اومد بیپل امار یک ماه بیپل اماره ساخته دادم.
اشپای رحیموف یکتن از آسیب دیدگان که خانه اش را سیل پوره رفته برده است. افسود که خانواده او از 12 نفر عبارت است و آنها هیچ امید نداشتند که طریق رایگان برای ایشان از جانب حکومت منازل نو با کلیه شرایط ها در یک مدت کوتاه ساخته داده می شود.
من امید نداشته بودم که این خلال امارات ساخته نداده اشپای همش با کت رحمت خوام اویله مونبا ده کس هر یک تر ساخته نداده تان قواتم نمیرسن هیچ چرا ندارم.
به هنگامی که ما به این شهرک نو بنیاد آمدیم کارهای ساختمانی از جانب بناکاران و حشرچیان در اوج بود. 5 خانواده بر اثر آفت طبیعی در ماه‌های اپریل و می سال جاری به سرپناه مانده جماعت خلیفه حسن و مرکز شهر پنجکن در نوبت اول طور رایگان صاحب منازل زیست شدند. ساختمان این منازل زیست مسکونی را برای 200 خانواده آسیب دیده و آیله‌های در موضع خطرزا سکونت داشته در محل زیست نو آنها شهرک نو بنیاد در موضع خمیرتپه حکومت شهر، شرکت‌های ساختمانی، صاحبکاران و تاجران و اشخاص سخاوند پیشه بنیاد خواهند کرد. و ضمن صحبت احرار بقایف مهندس شرکت ساختمانی کسیم 278 شهر پنجکن گفت در حال حاضر کارهای ساختمانی در 3 بس تشکیل کرده شده است و ساختمان باز 11 خانه دیگر و منازل زیست برای آسیب دیدگان در عرفه انجامیابی است.
من در اینجا 5 خوجگی پوره بپول ساخته شده است با طریق حشر، 11 بنای دیگر 50% میگیم که این هم با یاردمی ساختمانچیان پوره ساخته می شود. ما حرکت میکنیم که تو وقتی معین شده همین انشاءات رو پوره با اسباب های روزگار تجهیزونیده سپاریم.
لازم به گفتن است که بر اثر بارشات شدید و آمدن سیل عظیم 28 ماه اپریل و اول ماه می سال جاری در روستاهای شورچا، ثور جماعت خلیفه حسن و 6 محله مرکز شهر پنجکن حدود 20 آیله از منازل زیست محروم و 140 خانه های دیگر، راه های ماشینگر، خط برق، کبرک و کانال ها تخریب شده بودند که خسارات آن طبق حسابات ستاد حالت های اضطراری بیش از 6 میلیون سومانی را تشکیل می داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
منزل های نو به آسیب دیدگان سیل و بارشات اخیر در پنجکن. و میرزا، آیا وضع سیل زدگان کلاب چگونه باشد؟ از تلویزیون هر روز میبینیم که برای آنها نیز منازلی نو بنا میکنند.
درست است سفرگل، ولی برخی آسیب دیدگان در کلاب از آن شکایت دارند که خانه های ساخته شده را بعضا به نفرانی میدهند که به صورت جعلی خود را شامل روی خط سیل زدگان کردند. و سفرگل، اگر یاد داشته باشی در روزهای سیلی کلاب نواری را هم رادیوی آزادی نشر کرده بود که یک ارابه پر از کتاب زیر سیل مانده را نمایش میداد.
بله میرزا، صحنه خیلی رقت‌آور بود دیدن یک اروبه کتابی هم از زیر لای آب.
بله سفرگل، و قرار معلوم این خزینه که در سیل رفت مال احمد ابراهیم خبرنگار است که برای رسانه‌های مرکزی تاجیکستان از کلاب مقاله می‌نویسد و ما هم امروز رفتیم به سراغ او که چی حال دارد. با صحبت احمد ابراهیم گوش می‌دهیم.
حال ما همون چون پیشتر است، در همون خانه ویرونه خود، در همون حولی ویرونه خود اقامت داریم همروی فرزندان و با کمک دوستان تحکوستی خانه رفتیستیم، نصف شبو کردیم با کمک از جمله برادران من از رادیو آزادی نام کمک کردند و همه روز مردم دیگر و جز ما در همون خیمه های خود نشسته انتظار آنند که که خانه هایشان با اتمام میرسد و نافهمی های زیاده هم در این میان با چشم میخورند. مثلا از خود کردنی من همون خانه هایی که برای آفت زدگان ساخته استادند، نفران زیاده که یکان ضرر ندیدند اینا اونجا با هر راه و واسطه خود را نامنویس کرده در همون خیمه ها جا گرفته انتظارند که کاری برای اینها خانه می سازند. و طبق اطلاعی خود رئیس ستاد مرادعلی علی مردانوف 70 نفر همین گونه اشخاص غیر قانونی خواستند صاحب شوند به خانه های نوساخت، 70 نفرش رو بیرون کردن. اما روزی که از اونجا به اینجا کوچیدن، مردم از ورزشگاه خیمه ها رو به همون سر زمین کوچونیدن، من امروز گفتم که نفران زیاده اینجا سهوان
و همون جو رفتن و صاحب همون خونه های میشن که برای آفت زدگان ساخته ایستادن و من باور نکردن. من به روبریت ستاد مراجعه کردم همون وقت باور نکردن و همکنون اطلاع داد خودی علی مردانوف که حدود 70 نفر رو ما دریافت کردیم که غیر قانونی میخواستن صاحبشان رو پیش کردیم و باز تقریبا همین مقدار دیگر در حال سنجش قرار دارن.
اینا نفرهای هستن که از اون کوچه شرمگران نیستن یعنی؟
نه تماما از این کوچه هم نیستن. اگر باشن هم در این کوچه تماما اونا در دیگر جوی استقامت میکنن، بر وقت از این کوچه رفتن و حتی در قید همین کوچه ها نیستن. اما صاحبی خانه شدن خواستن با کمک، اصلا اینجا جوی پوشیدن است، با کمک وکیلان کوچه. این وکیل دپوتات نیست اینجا، دیگر معنی دارد. اما رئیسان محله گویم شاید درستر میشود و همین ها نام نویس میکنن کسی رو که میخوان. مثلا رئیس یک قسمت محله چرمگران پایان دو برادر خود رو غیر قانونی خانه خودش در نام نویس کرده، صاحب خانه کرد و همونجا خانه ساخته، برای هر دین تیار شده لکه خانه یک برادرش یک تا دیگه شد در حول. اما خانه ما که با تمام بکوم سیل رفته بود از ما کسی دیگر یاد نکرد و اینجا ما نشسته انتظاریم که کی حق به حق دار میرسد.
و اون خونه که گفته تحکوسیشا اندخته، این با کمک کی ساخته میشه و پول چه کی پرداخت میکنن؟
با کمک دوستان و منامین برادران خود که از هر گوشه و کانال کمک کردن.
اما اون چی که گفتن که دولت کدام مقدار مبلغای کمک برای ساختن خونه های نو به آسیب دیدگان باید پرداخت کنه، آیا به شما از این کمک های مالی چیزی رسید؟
این با جز وعده الهول ما چیزی دیگر رو نمی بینیم. اینجا فریب نیرنگ در هر جاده زیاد است. مثلا بعد افت من همین کوچه ها رو به حال خود گذاشته رفتم. کوچه های ما اون قسمت روی منفرش هم پر از افلاسی های بعد سیل است. پریزیدنت جمهوری انگام تشریف با اینجا با کلوب در سالار حکومت هشدار داد که تا 27 ایون باید کوچه ها با تمام تازه پاکیزه کرده شوند از بوی و از همون تف و از همون افلاسی های دوره منمون سیل. و اما کسی پروای این همه افلاسی ها ندارند. وقتی که پریزیدنت تصمیم گرفت که با این کوچه بیاید، نمیدونم با کدام راه و واسطه تصمیمش رو دیگر کرده توانستند. نباشند اینجا میامد حتما این همه افلاسی ها میدید و ما مطمئن بودیم که چوره میبیند. اما با این طرف ناوردن پریزیدنت جمهوری رو و همه این نیکلوسی ها من اینجا گرد اطراف خونه ها در همه استاد است. من همه خیلی به طوری پیشتره کسی در فکر پاکیزه کردن اینه.
و در روزهای سیل در اون نوارهایی که در اینترنت نشر شد، از جمله در سامانه رادیوی آزادی، یک عربه کتاب های هم نمایش داده شد که در زیر آب مانده بود و آلوده بلای و گیل و گفتن که اون از کتابخانه شما بود.
بله، حدود 4,500 کتاب من داشتم، کتاب های بدی. اینا رفتن و اما از اما دردناک همین بود که نخستین کتاب حکایه های خود، حکایه های تاریخی از جمله بودن، کتاب من هم صد دونش با همین لایقه فرو رفت و از درون لایقه براورده قابل خوندن نیست. از اما زیاد بود اینجا ما زیست چیم صد دونه 150 دونهش همین در پشتی ماشین بود که ما اینا را با نویه واسه بریم. گفتیم روز دیگر همین روز همراه ماشین با همون لایقه فرو رفت و همه اینا برباد رفتن. اما برای رادیو آزادی یک دونه من اینجا هم از کتابخونه خود تازه پاکیزه.
تشکر جد. و گفتن که یک کتابی شاهنامه قدیم هم داشته که در همین سیل نابود شد.
بله خوشبختانه این را ما دریافت کرده گرفتم. این در طوق بلندترین بود تا اون که خونه چپه شود پسرم رفته این را گرفته اوورد، بعد خونه را سیل برد. روز دیگر با سیل کم شد سحر در همون لحظه سرم رو روان کردم که خیلی نابود تکن دیگر چیز نابود. همون شانومه را شانومه بایسن غوری است، این شاید از 12-13 است. این دریافت کرده گرفته براور و بعد دیگر وارد شدن ناممکن شد. بعد چند ساعت آمدیم که دیگر چیز باقی نمونده است. خوشبختانه کتاب با سلامت است در دست من.
خب شکر خدا. و آقای احمد آرزو میکنیم که هر چیز زودتر منزل نوتون ساخته شوه، بوریاکوبون کنه در منزل نو و در این منزل نو همه وقت روزی خوش و روزی خوب ببینه با اهل خانواده تون.
شکر، سلامت. سلامت باشین. در بوریوکوبان مهمونی از حمد عزیز شاید از زمین رسانه‌های خبری رادیوی آزادی باشد. در شخصی من امین مخبیرتون است یا همه تون است پراگا میوید حتما شکر و گلوی منم دالان به شما نمیخنی
انشالله انشالله. تشکر و یادوار میشوام که همصحبت ما احمد ابراهیم بود، خبرنگاری تاجیک از شهر کلاب و یکی از نفرانی که در سلهای ابتدای ماه می در شهر کلاب منزلش تخریب شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بله، آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. و ما در دقیقه های پایانی این ساعتی برنامه یک مطلب فرهنگی از دوشنبه. باربد سانی با این نام دسته مقامخانان کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از ایجادیات اکاشریف جورایف نزدیک به 20 آهنگ و ترانه آماده کرده و تقنیم هواداران سبک و مکتب ایجادی این هنرمندی فقید کردند. زینان میرزا مقامخانان مبلغی از این کنسرت به دست آمده را نیز به سل زدگان کلاب فرستادند. پیرامون این کنسرتی بخشیده به اکاشریف جورایف صحبتی داشتم با سروری دسته مقامخانان فرقت سعید.
دو روز پیش از کنسرت عکسی اکاشریف رو نبراوردن نزدی مردم و رولی که ما رو ندادن در این فیلم. این باعث علمی دلی من بود. یکونه نفر اکاشریف در هنری موسیقی امروزی تاجیک، در هنری موسیقی قصبی تاجیکی مزفوت ها رو با قصبیت، ششمقام رو با فلک رو با فوق تو همه رو در یک جایی آمیخته کرد.
شما رو همچون ششمقام خان میشناسند مردم و اعتراف میکنند و این دلبستگی به آهنگای اکاشریف جورایف از اول در شما بود و یا بعدن پیدا شد؟
برای من استاد اکاشریف یک کشفیات است که من از خوردی با این صدا کلان شده بودم و آرزوی من پیاده گشت امروز و همین رو سالهای سال ما آرزو میکردن که آیا ما میتوانیم در انسامبلی که دویمو با هنری موسیقی مقام سرای مشغول است با همون ترغیب و تشویق ما میتوانیم آیا که رو بیاریم کمی با مکتب اکاشریف برای ما بیگانه نیست برای مقام سرایان، لیکن
نه هر کس
بله
جسارت دارد
و ما در این برنامه نه اونهایی که فرض کردیم انسامبل های گذشته چهار ضربی استاد اکاشریف از درای کمرو با ما سرودای دشواری اکاشریف که تو با امروز از طرف کسی نسرود داشت، خصوصا خمیز زلف که در ضربی تلقین ششم قنصر داشت، ایروقی درواز.
محفل گرامیداشت اکاشریف جورایف با ابتکار گروه مقام خانان کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان گفتگو بود با فرقت سعید رهبر این گروه.
با شنوندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی جمعه 19 ایون که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. منو میرزا بعد یک ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمی گردیم.